با اعلام ساعت 9 از پخش رادیو جوان دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان از اندلس تا تهران رو بشنوید.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی خصوصی
رتن علم و رتن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود محصولات این دانشگاه سازنده بود.
زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم دریا درون ایران، سلام و صبحتون بخیر. یک قسمت دیگه از برنامه از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم از رادیو جوان. اگه قبلا این برنامه رو شنیدید حتما میدونید که این برنامه سعی میکنه بره توی بازه ای از زمان سفر کنه که کمتر اطلاعاتی راجع بهش گفته و شنیده شد. امروز هم با کمک نظرات شما عزیزان میریم سراغ یکی دیگه از دانشمندانی که توی اون دوره زندگی میکردند، دوره‌ای که اگر در تاریخ نبود معلوم نبود امروز سرانجام علم و دانش به کجا میرسه. از دوره شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی حرف میزنیم. میخواییم به شما بگیم چه بزرگان و دانشمندانی توی رشد و توسعه علوم مختلف تأثیر گذاشتن و این علوم رو به نسل بعد خودشون منتقل کردن. علی ابن محمد سمرقندی معروف به قوشچی یکی از همین دانشمنداست. امروز با ما باشید تا بیشتر بدونیم از این مرد و کارهایی که انجام داده، البته با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای صادق شهریار، پژوهشگر تاریخ علم. همکاران من در این برنامه فاطمه گنجلی صدابردار، مریم حمزه‌ای هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده لطف میکنند و منت بر سر من میذارن که بتونم خیلی راحت تر این مطالب رو به شما عرضه کنم. من فرهنگ یزدانپناه هستم و شما رو دعوت میکنم که تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب یک بار دیگه سلام میکنم به شما دوستان عزیز. این هفته رو در رابطه با قوشتی با شما صحبت میکنیم و به دلیل اینکه سر برنامه قاضی زاده رومی من زیاد صحبت کردم و وقتم کم اومد، دیگه خلاصه من ایتالیایی کلام نمیکنم و جناب شهریار هم در استودیو حضور دارن و میکروفون هم در اختیار ایشون. سلام میکنم به شما جناب شهریار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب یزدان پناه، خدمت شنوندگانتون و همکاران شما. حضور شما عرض شد که من که والا در برنامه قبلی خیلی خوشحال بودم وقتی که صحبت‌های شما رو می‌شنیدم، خیلی استفاده کردم. امیدوارم که تو این برنامه هم در واقع با هم دیگه بتونیم بیشتر در واقع صحبت بکنیم و یک در واقع استفاده‌ای باشه من ببرم از وجود شریفشون و از علاقه شما و از اشتیاقتون.
من بنده جسارت کردم تو
این برنامه. نه به خاطر این اشتیاق عجیبی که شما دارید به در واقع به تمدن اسلامی، به تاریخ علم دوره اسلامی، و برای من خیلی جذاب هستش و خیلی خوبه تو این وانفسایی که الان ما در واقع هستیم این علاقه واقعا خیلی ارزشمند میتونه باشه.
لطف شماست،
سلامت باشید.
خب ما امروز قراره که در رابطه با قوشتی صحبت کنیم. گفتین که یک سری مطالب خیلی جالب در موردش هست و در رابطه با رصدخانه سمرقند گفتین که بعد از قیاس‌الدین جمشید کاشانی در کنار قاضی‌زاده رومی، قوشتی هم یک فعالیت‌های خیلی مثمر ثمری داشته. ما در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای یزدان پناه، من یه چیزی رو اول بگم. واقعا یکی از مشخصه ها و ویژگی های یک دانشمند در واقع در ابعاد بزرگ به نظر میرسه که در واقع اون حس عصیانگری او هستش در مقابل اون چیزی که رایج هستش. یعنی دانشمندان وقتی که در واقع عصیان میکنن در مقابل اون در واقع نظام علمی که قبلا وجود داشته، حالا من نمیخوام وارد مباحث فلسفه علمیش بشم، اون اتفاقهای جالب در واقع اون موقع اتفاق میفته. ما در مورد گالیله خیلی شنیدیم که چقدر در واقع مبارزه کرد به اون نظام علمی حاکم در جامعه خودش و چقدر تلاش کرد و خب حاصل اون بعدن اتفاقاتی بود که افتاد. در این خصوص ما خیلی توی تاریخ علم در واقع ماجرا داریم. یکی از اون آدمایی که یه مقداری در واقع عصیان میکنه گاهی اوقات در متون خودش در مقابل اون علم رایجی که در واقع وجود داشته، از نظر من قوشتیه و جذابیتش برای من به این دلیل استش که کسی کمتر این رو دیده، یعنی ندیدن که در واقع چه کارهایی انجام داده. یه مقدار محدودی مطالعه شده روش، ولی ما میدونیم که قوشتی یک در واقع ایده های جدید و افکار انقلابی رو در واقع داشته برای خودش که من سعی میکنم تو این جلسه به اونا، به بعضی از اونا اگه وقت بشه اشاره بکنم.
خیلی عالیه، چون ما اصلا بالاخره با پرسشگری توسعه پیدا میکنه. حالا شما لفظ عصیان رو استفاده کردین، من یه خورده ملایمش بکنم. اسمش رو بذارم پرسشگری و مورد انتقاد قرار دادن و یا نقد کردن در حقیقت، که همینا باعث توسعه علوم میشه. اتفاقا اینان که باید ما بیشتر روشون مانور بدیم و زوم کنیم که ببینیم چیکار کردن با هم. بله،
حالا من عصیان گفتم، همش تو ذهنم گالیله بود، چون بیچاره خیلی مصیبت کشید.
بله اون بنده خدا
داشت کار میکرد به این خاطر. مثلا کوپرنیک یه خورده محافظه‌کار بود، خیلی موارد رو مطرح نکرد، گذاشت موقعی که میخواست بمیره، حالا اون چیزی که در تاریخ اومده مطالبش رو منتشر کرد. ولی بنده خدا خیلی بودن مثل گالیله یا حالا ما دیگران که خیلی در واقع رو بازی کردن و مطالب رو ارائه دادن و پای اونم وایستادن. به این دلیل عرض کردم حضور شما عرض شد که من میخوام به شما بگم که یه نکته جالبی هم وجود داره. وقت ما میدونیم که انقلاب علمی رو نسبت میدن به کوپرنیک در بله. تاریخ علم، حالا اینکه اون چقدر مؤثر بوده یا نبوده، برای یک در واقع یه نکته تاریخی هستش. اما یه نکته ای را من میخوام خدمت شما بگم که شنونده عزیز شما بدون ما کجا هستیم. دقیقاً روزی که، یعنی اون سالی که قوشچی فوت میکنه، کوپرنیک به دنیا میاد. یعنی ما تو اون مقطع تاریخی داریم در واقع صحبت میکنیم. ما مطمئن هستیم تقریباً، حالا مطمئن که نمیشه بود حتما، ولی شواهد و دلایل بسیاری وجود داره، همونطوری که شما در برنامه قبلی که با هم بودیم و صحبت میکردیم اشاره کردید، که قطعاً، حالا باز میگم قطعاً، قریب به یقین کوپرنیک آثار قوشچی رو دیده و یکی دوتا از نوآوری های او ارتباط خیلی مستقیمی داره با در واقع کارهایی که قوشچی انجام داده.
بسیار شنیدنی شد.
آره، من دلم میخواد به شما بگم که حالا چون من یه خورده زیادتر قوشچی دوست دارم، شاید تعصب آور باشه، ولی میخوام بگم که حتی بعضی از مواردی که قوشچی بهش اعتقاد داشته در کلیت نجوم، شاید کوپرنیک به اونا اعتقاد نداشته. و آره، به همین دلیل بسیار میتونه این دانشمند بسیار پیشروی بوده این آدم.
بسیار همالی.
اگه یادتونم باشه ما در خصوص سمرقند دوره اولوغبیگ با هم در یک برنامه قبلی صحبت کردیم، وقتی راجع به قاضی‌زاده صحبت میکردیم و اشاره کردیم که در واقع قاضی‌زاده، غیاث‌الدین کاشانی و قوشی مهمترین افرادی بودن که کمک کردن به اولوغبیگ در تأسیس و در واقع نوشتن زیج اولوغبیگ و تأسیس رصدخانه سمرقند. حضور شما عرض شد که باز اینو به این دلیل اشاره کردم که باز مقطع زمانی برای شنونده از شما کاملا مشخص بشه که ما در قرن نهم هستیم، در سمرقند، و قوشچی یک فرد سمرقندی هستش که در سمرقند به دنیا اومده و آموزش‌های اولیه خودش رو در ریاضیات و نجوم از خود اولوغبیگ و قاضی‌زاده رومی دیده. و از این جهت به هر حال میخوام بدونیم که کجا هستیم. ظاهرا پدر قوشچی یا در منابع مختلف موارد مختلف اشاره شده، اما بیشتر میگن پدر قوشچی در واقع قوشباز و قوشدار دربار اولوغبیگ بوده، کسی بوده که شاهین ها رو و قوش ها رو در واقع نگهداری میکرده در دربار اولوغبیگ. به همین دلیل حالا خودش اسمش محمد سمرقندیه ولی به علی قوشچی معروف هست.
جز مناسب پایینی هم نبوده.
نه 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 نه. حالا جالب میخوام بهتون بگم که دو تا صفت راجع به قوشچی در واقع گفته شده که خیلی جالب. یکیش این بوده که خود اولوغبیگ اونو اغلم صدا میکرده که به زبان ترکی یعنی پسرم بوده. یعنی اینقدر این آدم رو دوست داشته که بهش گفته پسرم و خیلی نزدیک بوده به اولوغبیگ و خیلی مورد علاقه اولوغبیگ بوده. و آره، و اینکه واقعا بالاخرهم این علاقه یه نقش خیلی مهم در تاریخ علم در واقع بازی میکنه که من اون رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار هم عالی. بفهمید.
یه نکته کوچولو دیگه بگم، و دومین صفتی که به اون میدن بطلمیوس زمان بوده، که این هم حالا شاید اون موقع خیلی دقت نکردن تو این اسم گذاری، ولی الان خیلی در واقع به نظر میرسه که اسم مناسبی هستش که برای قوشچی در نظر گرفته شده، که حالا میتونیم در موردش با هم
آقا بس خیلی جالب شد. آره، ما میخوایم منقطع نشه واسه همین در حقیقت برنامه‌ک بشنیم و برگردیم پیش این سراغ ادامه صحبت.
سیاست‌گذاری علمی و نوع روابط حاکمان با یکدیگه تو پیشرفت و انتقال دانش و فرهنگ اثرگذاره. روزگار حکومت عثمانی معمولاً با تیموریان به صلح می‌گذشت. این موضوع باعث به وجود اومدن ارتباط علمی و فرهنگی بین دو سرزمین تحت سیطره این دو امپراتوری بود. تو مقاله‌ای تحت عنوان مهاجرت علمای ایران به عثمانی، فهرست مفصلی از دانشمندانی ایرانی که در دوره تیموری و صفوی به امپراتوری عثمانی و یا برعکس مهاجرت کردند دیده میشه. تو این فهرست اسامی آشنایی مثل علاءالدین علی چلبی، قاضی‌زاده رومی، قوشچی و بسیاری دیگه از مشاهیر به چشم میخوره. بین تمام دانشمندان مهاجرت کرده به عثمانی، نقش قوشچی از برجستگی خاصی برخورداره. احداث مسجد و در کنار اون مدرسه جزو روش‌هایی بود که حاکمان اولیه عثمانی به خصوص در سرزمین‌های مفتوحه به کار می‌بستند. این مدارس بر اساس وقتنامه اداره می‌شد و درجه بندی خاصی در اونها وجود نداشت. آموزش در این مدارس به طور کامل بر عهده استاد بود که در چارچوب وقتنامه صورت می گرفت. این مسئله که قوشچی طراح این مدارس بوده به هیچ عنوان نمیشه دور از واقعیت باشه. آشنایی کامل قوشچی با نظام آموزشی مدرسه سمرقند و آگاهی از نقاط قوت و ضعف اون تجربه ارزشمندی بوده که قوشچی در اختیار داشته. نکته مهم اینه که در وقفنامه این مدارس برای اولین بار تاکید شده که مدرسین اونها باید علاوه بر دانش مذهبی از علوم عقلی هم بهره مند باشن. این همون رویکردیه که اولین بار اولوغبیگ در مدرسهش به طور کامل دنبال میکرد. ظاهراً قوشچی برنامه آموزشی شبیه برنامه آموزشی دانشگاه‌های اروپایی اون زمان تنظیم کرده. به هر حال اطمینان داریم که این مدارس با نوع جدیدی از نظام آموزشی برای اونچه که در مدارس دوران اسلامی مرسوم بوده شکل گرفتند. حتی این مدارس دارای کتب، دوره‌ها و دستمزدهای مشخص برای اساتید بوده. همونطور که اشاره شد، تاثیرگذاری قوشچی در تأسیس و تنظیم برنامه درسی این مدارس غیر قابل انکاره. دانشمندی چون قوشچی که بدون تردید مهمترین آموزش‌های خودش رو در مدرسه اولوغبیگ دیده و تقریبا نزدیکترین مشاور و همراه اولوغبیگ بوده، در زمان فروپاشی مکتب اولوغبیگ سرمایه علمی بزرگی رو با خودش به عثمانی میبره و علاوه بر متون علمی، تراز تفکر و رویکرد اولوغبیگ به علوم دقیقه رو در حکومت عثمانی گسترش میده.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما. من خیلی صحبت نمی کنم جناب شهریار، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. حضورت عرض شد که به شما عرض کردم که به قوشچی میگفتن بطلمیوس زمان. من اجازه یه کوچولو تاریخچه از زندگی قوشچی بگم و بعد اشاره بکنم که چرا در واقع الان این اسم با مسمایی هست برای این دانشمند. قوشچی خب متولد همونطوری که عرض کردم سمرقند هستش. تحصیلات اولیه رو پیش اولوغبیگ و قاضی زاده میبینه. یک دوره تاریخی 4 ساله‌ای در سمرقند وجود داره که قوشچی از سمرقند به نوعی فرار میکنه و میگریزه، حالا یعنی غایب میشه و میره و ظاهرا پیش یک دانشمندی به نام مولا جامی در کرمان باز علوم ریاضی و نجوم یاد میگیره. در این در تاریخ‌های مختلف مطالب مختلفی اومده، ولی من یه مطالعه کوچیکی انجام دادم به خصوص کار جدیدی که در واقع مطالعات جدیدی که صورت گرفته. ظاهرا تو اون دوره اولوغبیگ یک شکست سختی میخوره در یک عملیات نظامی. اولوغبیگ پسر شاهرخ تیموری و در واقع حاکم سمرقند و رئیس رصدخانه که حاکم هم بوده از طرف پدر ولی بیشتر کار علمی میکرده، میره و در یک عملیات نظامی شکست میخوره و پدر مناصب رو از او به مدتی میگیره. ظاهراً این همزمان هست با رفتن قوشچی از شهر سمرقند که حالا نمیدونم چی کار کرده به هر حال، و در دوره جوانی یه مدتی رو خارج از سمرقند میگذرونه. بعد که برمیگرده یک کتابی رو، یک مقاله کوچکی رو که البته اون مقاله تصحیح هم شده در خصوص حرکت طولی ماه هستش، اون رو تقدیم میکنه به اولوغبیگ و خلاصه یه جوری از دل اولوغبیگ در میاره این رفتن و عدم حضورش در کنار اولوغبیگ رو. ولی به هر حال ما میدونیم که خیلی مورد توجه اولوغبیگ بوده. در خصوص این که بطلمیوس زمان خودش بوده، من بدون اینکه خیلی بخوام وارد بحثای تخصصی بشم یه اشاره کوچیکی میکنم و اشاره میکنم چرا بطلمیوس زمان حالا از نظر ما واقعا بوده. به این دلیل که در تاریخ علم ما یک در واقع اختلاطی رو داریم در دو تا زمینه علمی، یعنی دیده شده که نجوم با فلسفه طبیعی دوره اسلامی با همدیگه یه مقداری در هم آمیخته شدن.
بله.
بطلمیوس وقتی مجسی رو می نوشت، حالا درست اون هم به مبانی ارسطویی، مبانی فلسفه طبیعی اعتقاد داشت و در کتاب الاختصاص به اون اشاره کرده، ولی در مجسی که خب به هر حال کتاب یک کتاب ریاضیاتی هستش و اصلا از اسمش هم معلومه، در این کتاب مبانی فلسفی رو چندان مورد نظر قرار نمیده و یک سری فقط مدل ریاضیش ارائه میده که اون مدل های ریاضی بیانگر چگونگی حرکت سیارات توی آسمان بوده.
بله.
و خب مبدوش هم اینه که زمین وسط جهان قرار گرفته، مرکز جهانه و دایره های هم مرکزی وجود دارن که حرکت هایی رو انجام میدن به نام فلک و سیارات رو اون افلاک هستند و حرکت اونها رو به وسیله این افلاک محاسبه میکنه که اینا در کجا قرار میگیرن در هر تاریخی، مثلا در تقویم.
بله.
دانشمندان دوره اسلامی بعد از ابن سینا به شدت تحت تاثیر فلسفه طبیعی ارسطویی و سینوی قرار میگیرن و خب بعضی از که حالا من میگم نمیخوام وارد بحث بشم، ولی بعضی از در واقع عدم تقارن هایی رو میبینن، عدم هم ناهمخوانی هایی رو میبینن بین فلسفه طبیعی و اون کاری که بطلمیوس انجام داده. یعنی این که مثلا باید همه دوایر دور مرکز خودشون حرکت یک نواخت داشته باشن، ولی بعضی از مدل های سیاره‌ای که بطلمیوس پیشنهاد میکرده این اتفاق توشون نیفتاده.
بله.
از نظر خواجه نصیر طوسی، از نظر در واقع بعضی از دانشمندانی که بعد خواجه نصیر اومدن و ابن هیثم که قبل از خواجه نصیر بوده، تقریبا این یک آنومالی، یک عدم در واقع نادرستی رو میدیدن در این مدل ها. چرا این دوایر همشون یکسان با حرکت یکسان و با حرکت یک نواخت نمیچرخن، دوری مرکز دیگه ای مثلا بعضی اوقات میچرخن، تعداد این دوایر زیاده،
یه جایی حرکت تکرار شونده انگار رفت و برگشتی مثلا داره.
ببینید اینطوری بوده که بطلمیوس همه دوایر رو جوری تنظیم میکرده بوده که مرکز در واقع دایره حرکت حول مرکز دایره و به صورت یک نواخت باشه، ولی بعضی اوقات مجبور میشد از اون چشم پوشی بکنه به دلیل اینکه نمیتونسته در واقع حرکت‌های اجرام سماوی رو
توجیه کنه به قول
من. آره، به این خاطر این یه مقداری ناراحت کننده بوده برای در واقع دانشمندان اسلامی. خواجه نصیر طوسی مدل‌های نبوغ‌آمیز ریاضی رو در خصوص این موضوع ارائه داده، مثل جفت طوسی که خیلی معروف هستش، بعد اون قطب الدین شیرازی، بعد اون آدم‌های دیگه اومدن هر کدوم یک سری از این در واقع مدل‌های جایگزین رو، ابن شاطر یا دیگران اومدن یک سری مدل‌های جایگزین رو پیشنهاد دادن.
من یک نکته جسارتن البته در رابطه حالا چون شما فهم بودین فلسفه ارسطویی، ببین در یک دوره‌ای یک همچین تفکری وجود داشته، یا حقیقت به از دیدگاه فلسفی ارسطویی جهان رو به دو قسمت تقسیم میکرده، جهان زیر فلک قمر و جهان بالای فلک قمر. اون چه که زیر فلک قمر بوده تغییر پذیر بوده، تغییر میکرده، و آن چه که بالای فلک قمر بوده چون میدیدن همه چیز ثابته میگفتن این ثابته و به قول معروف لایتغیر میگن، یک همچین چیز داره، به یک همچین حالتی هست این فلسفه ارسطویی، و چون پاسخی نداشته به سوالات بده اومده این گونه یک سری توجیهات رو انجام داده. مثلا گفته ما فلک بالای قمر رو فقط از حواس پنجگانمون فقط میتونیم ببینیم، نه سرد نه گرمه، نه سنگینه نه سبکه. پاسخ‌ها این گونه میداده که چیز نشه، که به قول معروف هم مخاطب رو یه جوری
حالا میبینید من میگم باید ما با هم صحبت بکنیم. عجب اشاره خوبی
آره،
کردید.
من فقط خواستم بگم که این فلسفه ارسطویی که شما گفتین توی مجلسی بطلمیوس هست، خواستم فقط توضیح بدم که
به نظر من خیلی نکته تکمیلی
جسارت کردم.
نه خیلی خوب، خیلی خوب بود. همینطوره و بر همین اساس بوده که برای دانشمندان اسلامی ثقیل بوده این اتفاق دقیقا. که این کار کرده بطلمیوس، یعنی در واقع این آنومالی ها، این عدم تا یکسان، حرکت های یکسان یه خورده براشون ثقیل بوده. میگم مدل های خیلی زیبای ریاضی رو دانشمندان ما در واقع دوره اسلامی و در رأسشون خواجه نصیرالدین طوسی بزرگ در واقع تنظیم میکنن. خب قوشی کسی هستش که یه بازگشتی داره به سمت بطلمیوس. این بازگشت به این شکل هست که اعتقاد داره و میگه که ما نباید مبانی فلسفه طبیعی رو در نجوم دخالت بدیم. اگر خواجه نصیر طوسی میگه باید حرکت یک نواختی وجود داشته باشه و به همین دلیل مدل ریاضی جدیدی درست کرد، به این دلیل بود که معتقد بود که فلسفه طبیعی باید حضور داشته باشه در نجوم. اما قوشی اعتقاد داشت که فلسفه طبیعی لازم نیست که در نجوم وجود داشته باشه و ما فقط با مبانی هندسی، با رصدها و با فکر خودمون، با در واقع با منطق خودمون، با مقایسه هایی که انجام میدیم کار نجوم رو انجام میدیم. لازم نیستش که ما بدونیم بالای فلک آسم و همون فلک قمری که شما اشاره کردید حالا سرد و گرم نیست، نمیدونم یا حرکت یک نواخت وجود داره نداره، ما بدون اونها هم میتونیم در واقع مبانی نجومی خودمون رو در واقع بنا کنیم. این کاری بود که در واقع قوشی انجام داد، رفت سراغ بطلمیوس. به نظر ما بطلمیوس
عجب کار جالبی شد. یک فاصله بگیریم برگردیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید.
خیلی ممنونم از همراهی شما. بحث جذابی و داریم میریم جلو در رابطه با گوشچیه، ولی خب از چیزهای دیگه هم هی صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم جناب شهریار. ادامه
در خدمت. خب حالا من در قسمت قبل خدمتون اشاره کردم که قوشی به خلاف خواجه نصیرالدین طوسی، به خلاف قطب‌الدین شیرازی بزرگ، به خلاف دانشمندان مکتب مراغه، اعتقاد داشت که ما میتونیم مبانی فلسفه طبیعی رو از نجوم حذف بکنیم. من دو تا نکته رو میخوام در این خصوص اشاره بکنم که به نظر من خیلی میتونه مهم باشه. یکی از اونها این هستش که چرا واقعا گوشی اینجوری فکر کرد و این به اینجا رسید.
خودش این سوال واقعا آره جدیه. آره. چون ما بعد از یه برهه میبینیم اصلا حالا توی مکتب مراغه همه چیز عوض میشه، یک یه نفر میاد برمیگرده. آره، 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 آره،
خیلی جالبه. ببین به نظر من شخصا، حالا من با توجه به که زندگی این آدم خیلی در واقع رصد کردم، دوره تیموری رو حالا مجبور شدیم به خاطر مطالعه این بخش بخونیم، و به نظر من مهمترین دلیلش اون رصدهای طولانی بوده. آیه یزدان پناه، کسی که 30 سال در واقع مشغول رصد بوده و در رأس در واقع این فعالیت قرار داشته و داشته شدیداً کار میکرده و محاسبات ریاضی بسیار زیادی رو انجام داده. آیه یزدان پناه یه کتابی داره قوشی به نام شرح زیج اولوغ بیگ که در واقع روش هایی که به کار رفته تو زیج اولوغ بیگ رو توضیح میده. واقعا بی نظیره تو ریاضیات. هنوز بعضی از قسمتاش خونده نشده. من میخوام به شما بگم که شاید ما بتونیم یه بخشایی رو در واقع ازش استفاده بکنیم توی مطالعاتمون که در نوع خودش بی نظیره، کم نظیره. به همین دلیل به نظر میرسی که اون رصدهای طولانی قوشچی رو قانع کرده بوده که آقا ما میتونیم در واقع فلسفه طبیعی رو، این که نمیدونم به قول شما بالای قمر چه اتفاقی میفته، پایین قمر چه اتفاقی میفته، میتونیم قبول داشته باشیم، اما میتونیم ازش استفاده نکنیم در ریاضیات، در کار نجوم. ما فقط با ریاضی، با رصد میتونیم بفهمیم حالت سیارگان رو در آسمان. نیازی نیست که بدونیم مثلا جنس فلک چیه وقتی که میخوایم کار نجومی انجام بدیم. این در نوع خودش میگم کم نظیر هستش. دانشمندان بزرگ تاریخ علم در واقع دانشمندان معاصر به این موضوع اشاره کردن. جمیل رجب، پروفسور جمیل رجب، یکی از بزرگترین مورخین علم دوره اسلامی، یک در واقع مقاله‌ای داره به نام فرینگ آسترونومی فرام فیلوسوفی، یعنی نجات در واقع ستاره شناسی از فلسفه. آره، که توی اون به این موضوع اشاره میکنه که واقعا قوشی کسی بوده که در واقع نجات میده ستاره شناسی رو از فلسفه. و این یه اتفاق خیلی بزرگه، یعنی اتفاق در واقع معرفت، در واقع متدولوژیکی هستش. این که یک در واقع بعد سالها که سینا اومد اون نظام معظم فلسفی رو به وجود آورد و ستاره شناسی ما تحت تأثیرش قرار داشت، یک کسی مثل خواجه نصیر طوسی اون کارهای نبوغامیز رو در واقع انجام داد، یه دانشمندی بیاد در واقع با یک چنین نگاهی یک کار جدید
انجام
کنه. آره، اوسیان یواشکی اوسیان کرد. ولی خب آره، این کار به نظر میسه خیلی جالب باشه. ما ردپای این نوع نگاه رو توی کتب نجومی قوشی میبینیم. قوشی دوتا کتاب داره که من خیلی دارم حالا جمعونه یه توضیح بدم. آیه یزدان پناه، قوشی کتابی داره به نام فارسی هیئت که عربی اون تقریبا متن عربی اون فتحیه هستش. تا همین چند سال پیش علامه بزرگ حسنزاده آمولی در حوزه علمی این کتاب رو درس میدادن.
عجب.
بله، جالبش اینجاست که ما میتونیم به کمک اون هنوزم در واقع یه کارهای نجومی